پیام شادی و نشاط از رادیو میشه شنید، ایران شنیده میشه باز با پرچم صلح سفید. پیام شادی و نشاط از رادیو میشه شنید.
ساعت 16 است و همونطور که شما شنونده های رادیو ایران اطلاع دارین، در ایام برگزاری 38مین جشنواره فیلم فجر، همکارانم برنامه کافه هنر رو از محل برگزاری این جشنواره، پردیس سینمایی ملت، حضور شما ارائه میدن. دعوت میکنم به اتفاق بشنویم.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میز و نیمکت و کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میرماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. نشسته میز رو به رو، یه غزل به یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی کافه هنر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان علاقمندان به فرهنگ و هنر ایران زمین و همینطور علاقمندان به سینما. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی از شما دعوت میکنم به این ویژه برنامه کافه هنر از رادیو ایران توجه کنید.
سینما.
دارم میرم خبر مرگم سینما.
سینمای جهان.
اتهام تو بزرگترین جرمیه که انسانی ممکنه مرتکب اون بشه. تو زندگی تو تباه کردی.
سینمای ایران.
کابلو پسرمانه، دادامانه، آمده.
میدونی وقتی گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی؟ میدونی گروهان بره خط دسته برگرده یعنی چی؟ میدونی یه دسته بره خط نفر برگرده یعنی چی؟
مادر رفتیم واسهش کفن خریدیم متری 6.5، مغازه بغلیش پارچه لباس مشکی مادرم خریدیم متری 4 تومن. کی گفته ما همیشه باید تحمل کنیم؟
ما از یک آب و خاک هستیم، ما فرزندان ایران هستیم.
دوستان عزیزم، همین ابتدا به شما عرض کنم که اگر مایل باشین این برنامه رو میتونید هم بشنوید هم تماشا بکنین از راهگذر وبگاه رادیو ایران نقطه IR و یا با استفاده از کارافزار ایران صدا میتونید این برنامه رو از همین لحظه تماشا بکنید. به حامد نجم الهدای عزیز سلام کنم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما آقای شهرزاد عزیز، سلام به مخاطبای خوب کافه هنر. خیلی خوشحالم که یه بار دیگه در خدمتتون هستم. توی
زنده
با کنار شما.
خبرها رو بشنویم که چه فیلم‌هایی اکران شدن در پردیس سینمای ملت.
بله، اگه اجازه بدین از دیروز شروع کنیم. خب ما دو روز البته نبودیم، بله. حالا میریم سراغ فیلمایی که روز جمعه 18 بهمن ماه پخش شد. سانس اول لباس شخصی امیرعباس ربیعی رو دیدیم.
خب میخوای از پنج شنبه ما دیگه برنامه نداشتیم.
آره از میخوان از همون پنج شنبه بگیم چه فیلمایی بکنیم. عباس امینی با کشتارگاه اومد. خب. پنج شنبه به اعتقاد خیلی از کسایی که توی در واقع پردیس سینمای ملت بودن یکی از جذابترین میشه گفت فیلم ها، حالا نمیتونیم اسمشو بذاریم فیلم، ولی چیزی که توی پردیس ملت تماشا شد شهرآورد 92 بود که در واقع میشه گفت ساعت 15:30 توی
خیلی هم هیجان زده شده بودن بعضی از منتقدان اون وسط.
دقیقاً
یه نفرم بوق آورده بود، مثلا که
پرچم آورده بودن، بوق آورده
بودن، حمایت کنن از
تیم. تصویرشو فکر کنم دیدن احتمالاً. خب. شنونده هامون تو فضای مجازی. اما بعد از شهرآورد در سانس سوم مردن در آب مطهر رو دیدیم، کار نوید محمودی که خب بیشتر فکر کنم شنونده ها ایشون رو با سریال های تلویزیونیشون بشناسن، آقای محمودی، برادران محمودی. بله. سانس پایانی هم که اختصاص داشت به مستند زمستان است و فیلم کوتاه پاندای قرمز. اما بریم سراغ فیلم هایی که روز جمعه دیدیم. لباس شخصی
مردن در آب مطهر، چون ممکنه دیگه فرصت نشه خیلی در مورد صحبت بکنیم و اشاره به پیشینش هم کردی، یه فیلم خوب ساختن برادران محمودی به اسم چند متر مکعب عشق، که واقعا اون فیلم هم مربوط به مهاجران افغان بود و همطور ارتباط و پیوندی که با ایرانیان داشتن. ولی وقتی اون فیلم رو تماشا میکنید احساس میکنید که یک تجربه جدیدی در سینما شکل گرفته و در این حال یک ایرانی وقتی اون فیلم رو میبینه احساس دلخوری نمیکنه. این فیلم جدیدی که ساختن آقای محمودی، با خودشون هم صحبت کردیم، حس ضد ایرانی رو به تماشاگر تلقین میکنه. یعنی من اول احساس کردم شاید این نگاه شخصی منه، بعد با دوستان دیگرم مشورت کردم، البته خیلی از رفقا که نگران این هستن که حالا جامعه شبه روشن فکری چه قضاوتی در موردشون میکنه، ممکنه که با تساهل بیشتری با این جور موضوعات روبرو بشن. مثلا یک فیلم ضد ملی در جشنواره ملی، این میتونه خودش یک سوال جدی از سازمان سینمایی باشه. و هر روی خواستم بگم که این احساس خوبی به مخاطب ایرانی منتقل نکرد.
البته آقای محمودی مصاحبه‌ای هم کرده بودن، اشاره کردن که توی ایران وقتی فیلمی میخواد ساخته بشه، قبل از اینکه ساخته بشه خب فیلم نامه رو میفرستن یه شورای 10 نفری تایید میکنن.
این انتقاد اصلا به سازمان سینمایی بیشتر وارده و جشنواره، وگرنه یک فیلم میتونه آزادانه ساخته بشه و در هر موقعیت مناسب به تماشا گذاشته بشه. خب
اما بریم سراغ فیلمایی که دیروز دیدیم. جمعه فیلم لباس شخصی ساخته امیرعباس ربیعی به عنوان فیلمی که در بخش نگاه نو حضور بله. داره
که به یک واقعه تاریخی بخشی بله. از تاریخ ما میپردازه.
بله. خب خدمت شما عرض شود که بعد از اون تازه ترین ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا رو دیدیم با بازی استاد غریبیان، که ایشون اعلام کردن این بهترین فیلمی بود که من در عمرم بازی کردم. و بعد از این هم ایشون خداحافظی کردن از سینمای کشورمون در نشست خبری.
خداحافظی با شکوهی هم هست بله. واقعا، چون البته توی برنامه حوزه نقره جمعه من یه مقداری در مورد این فیلم صحبت کردم، انشالله در زمان مناسب مفصل‌تر. فیلمی است که خیلی ها، کسانی که با تفکر حاتمی‌کیا گرفتاری دارن، حالا فیلم رو ریشخند میکنن بله. فیلمی است که کسانی بدون اینکه تحلیل سینمایی بکنن، بدون اینکه نگاه حاتمی‌کیا رو در این فیلم بررسی بکنن، به صرف این که یک نهاد دولتی یا شبه دولتی سرمایه گذار فیلم، اون رو داوری و قضاوت میکنن. به نظرم میرسه که فیلم رو در یک شرایط آرام باید دید و مردم باید قضاوت بکنن که نوع نگاه حاتمی‌کیا در این فیلم با فیلم‌های قبلترش چه تفاوتی داره، کجا ایستاده یک سینماگری که در کنار مردم حالا قرار گرفته و از اعتمادی که حاکمیت به او داره بهره گرفته، برای اینکه دیدگاه‌های انتقادی این گروه از مردم معترض رو در فیلمش بر اساس یک ماجرای مستند به تصویر بکشه. به نظرم فیلم خروج علارغم ایرادهایی که ممکنه داشته باشه و در موردش به هنگام صحبت می‌کنیم، یک اثر متفاوت و به هنگام از یک سینماگری که خودش رو فرزند زمان خودش میشناسه.
بله خدمتتون عرض کنم، ضمن اینکه فیلم خروج هم خب آخر فیلم اشاره شد که بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده. بعد از اون فیلم آتابای رو دیدیم، پنجمین ساخته خانم نیکی کریمی با نویسندگی هادی اجازی فر. بله.
وقتی این فیلم رو میبینی فکر میکنی که یعنی اگر اون فیلم های قبلی نیکی کریمی رو هم دیده باشین فکر نمیکنین که دیگه این فیلم رو نیکی کریمی ساخته باشه. حضور هادی حجازی فر رو بسیار پررنگ میشه حس کرد، هم در متن، هم در کارگردانی حتی، و هم در هدایت بازیگران و در خیلی از سلیقه هایی که در فیلم به کار رفته. منهای این که تصور میکنم اون قاب هایی که در فیلم استفاده شده و تقریبا در سراسر فیلم هم این زیبایی رو منتقل میکنه به تماشاگر، شاید تأثیر تماسی است که خانم نیکی کریمی با عباس کیارستمی، زنده یاد کیارستمی داشتن و تحت تأثیر عکاسی او بودن، تحت تأثیر فیلمسازی او بودن، و حالا این قاب های مقداری میتونه تا اندازه یادآور عباس کیارستمی باشه. اما فیلم در بیان داستانش دست کم تا 25 دقیقه اول الکنه و بعد به یک عاشقانه ملایمه میرسه. کسانی که ترک زبان هستن فیلم رو بیشتر دوست داشتن، برای اینکه بخشی از گفتگوها به زبان ترکیه.
90% گفتگوها
دقیقاً و بود. کسانی که ترک زبانن میگفتن که گفتگوها خیلی شیرین و خوب نوشته شده و اون زیرنویس‌ها گویای مطلب نیست. خلاص
به هر حال خود آقای حجازی فر آذری هستن و دقیقا. در واقع همینطور خدمت شما عرض کنم که جواد عزتی خودش هم آذری هست، طبیعتاً تونستن خوب از پسش بر بیان. دیروز روز پرحاشیه‌ای بود نشسته خبری آقای شهرزاد،
همین آتابای حواشی،
همین آتابای حواشی داشت، فیلم خروج حواشی داشت. یه مقداری به نظر میاد که کم تحمل شدیم آقای شهرزاد عزیز، چه حالا اهالی رسانه، کسایی که سوال میکنن شاید این انتقاد بهشون بود که باید یه مقداری مهربانانه تر سوال پرسیده میشد، چه عوامل فیلم که آقا خب وقتی شما یه نشست خبری برگزار میشه باید انتظار هر سوالی رو داشته باشین، و متاسفانه در دو نشست روز گذشته یه مقداری خب ما شاهده این بودیم که حرمت ها کمی شکسته شد.
حاتمی کیا یه گلایه هایی داشت.
بله، گلایه هایی داشت
از اهالی رسانه. البته خب حاتمی کیا آدم حساسیه، بله. هنرمند حساسیه و معمولا دیگه اهالی رسانه با این حساسیت ها در این سالها خو گرفتن. به نظر میرسه که باید حرمت ها رو حفظ بکنیم، هم حرمت اهالی رسانه رو. من دیدم که آقای حاتمی کیا هم خطاب به یک جوونی میگفت تو، من فکر میکنم که قشنگ نیست که ما خودمون شروع کننده این لحن حرف زدن با یکدیگر باشیم، حتی تو گفتن.
آقای حجازی فر هم
متاسفانه یا مثلا سن کم یکی از خبرنگاران رو به تمسخر گرفتن که مثلا حالا تو چون 20 سالت سابقه من رو نمیشناسی اصلا حق سوال کردن نداری. اینا نگاه های خوبی نیست و به نظر میسه از هر دو طرف باید بهش توجه بکنیم. خب همراه با ما باشین با کافه هنر رادیو ایران.
سیمرغ بلورین بهترین فیلم.
با افتخار سیمرغ بلورین بهترین نقش مکمل زن اهدا می شود به سرکار خانم فرشته صدر.
اهدا می شود به فیلم متری شش و نیم با 88.25 آقای سید جمال ساداتیان.
جشنواره فیلم فجر.
خب دوستان عزیزم، من یک میهمان محترم دارم، یک منتقد و سینمای نویس، آقای سید رضا اورنگ، که با ایشون پیشتر در کافه هنر و رادیو ایران من تلفنی در پیشگاه شما مفصل صحبت کردم در نقد آثار سینمایی. حالا میتونید ایشون رو در وبگاه رادیو ایران و یا از رهگذر نرم افزار ایران صدا ببینید و دیدگاهشون رو بشنوید. خوش آمدین. سلام.
سلام به شما و همکارانتون، در خدمت هستم.
خب آقای اورنگ، از وقتمون استفاده بکنیم به ما بگین که البته یک گپ مختصری ما با هم زدیم، شما گفتین که خیلی فیلم خوب ندیدین امسال.
بله.
یعنی حتی فیلم حاتمی کیا هم شما رو راضی نکرد. درخت گردو رو دیدین؟
نه، درخت گردو رو نتونستم ببینم. من کلا سه تا فیلم تونستم ببینم.
شنای پروانه رو دیدین؟
نه. فیلم روز صفر بود، نه خروج بود و آتابای.
این سه تا رو فقط؟
بله.
خیلی خوب. روز صفر، از روز صفر شروع بکنیم، نظرتون چیه؟
ببینید خیلی از دوستان از این فیلم تعریف می‌کردن و بیشترش هم به خاطر جلوه ویژه‌اش بود که تو این فیلم بود. به نظر میاد که فیلم قهرمان محور باشه. ولی قهرمان یک تعریفی داره. یعنی اگر من یک قهرمان میخوام نشون بدم، بعد اول یه نشانه هایی ازش داشته باشم که مخاطب قبول کنه که این قهرمانه.
درسته.
حالا یه موقع قهرمان شناخته شده است، مثل سوپرمن یا مثل جیمز باند، سالها ده ها روش کار شده، دیگه احتیاج به شخصیت پردازی نداره،
پذیرفته
است. ما همه قبول میکنیم هر کاری که انجام بدم، ما قبول میکنیم چون یک قهرمان موفق بشر شناخته میشون دیگه. ولی تو روز صفر ما هیچ نشانه هایی از قهرمان نمیبینیم، حتی ضد قهرمان هم درست تعریف نمیشه. یعنی ما تقابل ضد قهرمان و قهرمان نمیبینیم. طبق اصول کلاسیک یک بار قهرمان پیروز میشه، یک بار ضد قهرمان، تا میره جلو به فیلم برسیم دیگه. اینجا قهرمان ما همه کار است و در کسری از ثانیه همه جا هم حضور داره و در وظایف دیگران هم دخالت میکنه. ما اینو به قهرمان نمیپذیریم، هر چقدر هم اکشن کار کنه ما نمیپذیریم، چون قبل از این ما قدرتشو ندیدیم. اگر قدرتشو میدیدیم میگفتم خب یک قهرمان این کارو ادسش برمیاد داره انجام میده، ولی به نظرم یه جورایی ضد قهرمان بود،
پرداخت نشده، بنابراین به باور تماشاگر میخوای بگیر که نمیشه.
بله،
خب آتابا یا نیکی کریمی رو چطور دیدی؟
ما یک گفتم همیشه سینما ایران یه ایراد بزرگ داره، یا فیلم فارسی داشتیم نگاه به سینمای ترکیه و هند بوده یا اروپا بوده، یعنی به سینمای هالیوود کمتر نگاه کردیم. الان مثلا فیلم آتابا خب یک موضوع مطرح میکنه که فروش یک باغه، ما میگیم این مشکل، حالا قهرمان میاد درگیر میشه، بعد یک مشکل از خودسوزی خواهرشه، خب میگه حالا موضوع مهمه، بعد هی میریم جلو این اتفاق نمیفته، بعد آقای جواد عزتی هم میگه خودسوزی خواهر تقصیر من بوده. پشت سر هم صحنه میبینیم، عادت کردیم وقتی صحنه میاد بعد توش یک اتفاق باشه دیگه، ما یک صحنه رو شروع نمی کنیم، یا میخوام یک حرفی نشون بدیم دیگه.
درسته.
یک قصه داره دیگه، اول وسط آخر داره دیگه. یعنی فرض کنید که مثلا یه ماشین حرکت میکنه بعد اتفاق نمیفته، باغ نشون میده اتفاق نمیفته اینا، خب من به عنوان منتقد نه، به عنوان تماشاگر عادی ناراحت میشم. ما تو سینما یک سوال داریم،
فکر میکنی که وقتت گرفته شده دیگه در واقع.
بله. ببین ما تو سینما یک سوال داریم که چی؟ یعنی من فیلمنامه‌نویس وقتی میخوام یک صحنه بنویسم از خودم بعد مدام بپرسم که چی؟
دقیقاً در شرح موقعیت‌ها، در ورود شخصیت‌ها، خیلی از آدم‌ها وارد داستان میشن، حالا نه فقط در مورد این فیلم، برای
بله.
که توضیح در مورد فرمایش شما بدم، برخی از شخصیت‌ها رو به سادگی میتونیم از برخی از فیلم‌ها حذف بکنیم، برخی از وقایع رو همینطور به سادگی میتونیم حذف بکنیم، و این نشون میده که یا حتی برخی از اشیاء آقای اورنگ، یعنی یک بر اساس اون چیزی که من اسمش گذاشتم پیام شی در سینما، حتی در طراحی صحنه اگر ما یه شی رو جلو دوربین تو قابمون میگذاریم حتما باید یک جای استفاده بله دراماتیک بله. ازش بکنیم
بله.
مثل مثال معروفش اون نارنجکی است که بر دیوار قهرمان فیلم مسعود کیمیایی. به فیلم سلطان میخواستم اشاره بکنم برای اینکه کم کم نزدیک یه بحث قهرمانی شدیم به بهانه روز صفر، و اینکه بگیم چرا قهرمانهای ما عمدتاً از دوران فیلم فارسی به این طرف ریشه لومپنیسم دارن، یعنی این که اینها انگاری الان مثلا فیلم شنای پروانه وجود داره، یکی از نقطه اینه که قهرمانه همه ویژگی های قهرمانی رو داره، تماشاگر لذت میبره از این که سرنوشت او رو پیگیری بکنه و این همانی باهاش میکنه، اما ریشه و اصالت اینها کجاست؟ یعنی چرا ما قهرمان مدرن و امروزی نداریم؟ این مسئله ای است که حالا البته آقای سید جواد موسوی هم هر زمان ما بپیوندن در مورد این موضوع و فیلم شنای پروانه میخوایم صحبت بکنیم.
ببینید چون که میگید لومپنه،
اینم اضافه بکنم در مورد سلطان، ما قهرمان داشتیم دیگه واقعا، حالا ریشه هاش رو نمیخوام بگم اون لومپنه یا چیست و متعلق به کدوم جامعه است، ولی ما قهرمانمون رو از بین میبریم خیلی وقته در فیلم های مسعود کیمیایی، ما به قهرمان سازی میرسیم اما میکشیمش، یعنی اصلا اجازه نمیدیم که این قهرمان ممکنه که بتونه توی آثار دیگر به حضور و زندگی خودش با تماشاگر ادامه بده، ولی قهرمان کشی هم داره.
ببین ما تو ادبیاتمون حتی تو زندگیمون قهرمان زیاد داریم، آمریکا قهرمان نداره، مجبور بتمن درست کنه، سوپرمن درست کنه، با چیزای خیالی درست کنه، ما قهرمان داریم، قهرمانمون خراب میکنیم. مثلا فرض کنیم ما جوان پهلوان قرمز تختیر داریم، جایی که ببریمش بالا میادمش پایین،
میایم نشون میدیم که قهرمان ملی ما خودکشی کرده، روش تاکیدم میکنی.
اصلا میدیم من بحث بس خودکشی نیست، ما اصلا تو قصه توی سینما توی تئاتر هیچ موقع قهرمان خودکشی نمیکنه، هیچ موقع قهرمان چون نمیترسه، ما قهرمان وردینگ شما از بقیه جامعه متفاوت هستید دیگه، میشه به شما تکیه کرد، مخاطبم باشون همراه میشه دیگه.
درسته.
قهرمان برای مردمش کشته میشه، ولی خودکشی نمیکنه. حالا از هر چیزی که میخواد باشه.
خیلی متشکرم. سید جواد موسوی عزیز هم به ما پیوست، نویسنده، روزنامه نگار و منتقد. خیلی خوش آمدی. سلام.
سلام و درود عرض میکنم خدمت شما. در خدمت.
خیلی ممنونم. داشتیم با آقای اورنگ درباره قهرمان در سینما ایران صحبت میکردیم. یه گپی هم با شما زدم قبل از برنامه و بنا شد که به فیلم شنای پروانه بپردازیم. فیلمی که تصور میشه که یک جای خالی رو پر میکنه. یعنی اگر امسال تماشاگران سینما ایران منتظر یک قهرمان پذیرفتنی باشن، شنای پروانه براشون نمونه خوبیه. موافقی؟
بله. در همه جای دنیا، حالا همه جای دنیا که میگم بیشتر سینمای آمریکا، هالیوود، این طبقه خلافکاران، بزهکاران، گنگسترها همیشه دستمایه خیلی جذابی بودن برای پرداختن از ابتدای سینما تا الان. متاسفانه ما خیلی تو این حوزه کار نکرده بودیم. اگرم کار کرده بودیم یا یه چیزای تقلبی مثل کلاه محملی ها از آب در می اومد که خیلی ربطی به واقعیت جامعه نداشت. این سالهای اخیر یه تلاش هایی شده بود برای اینکه یه خورده این خلافکارهای واقعی رو توی سینما وارد کنیم و اون تلاش ها هم علارغم این که تلاش های خیلی محترم و شریفی بودن، منتها باز هم چون بیشتر از روی دست در واقع سینمای امریکا مشق شده بودن، خیلی تبدیل به در واقع سینمای بومی نشده بودن. شاید شنای پروانه اولین، شاید بشه گفت و شاید بشه گفت بهترین حداقل نمونه بومیه که به زندگی این نوع آدم ها نزدیک میشه و حسنش هم اینه که صرفا روایتگر یک قصه هست. یعنی نه قراره که شعار اخلاقی بده، نه قراره شعار ایدئولوژیک بده، نه قراره
جسارت هم در طرح قصه داره دیگه،
نه قراره طرف کسی رو بگیره، داره یک طبقه ای رو روایت میکنه و من فکر میکنم که به بهترین شکل و حداقل ایرانی ترین شکل داره این کار رو انجام بده.
میخوای یه اشاره به داستانم بکنی که اصلا قهرمان رو ببینیم تو این فیلم چجوری تعریف کردیم؟
از همون نمای اول ما با یک آدمی مواجه میشیم که در جامعه‌ای که قرار گرفته صبر رو شکیبایی پیشه میکنه و سعی میکنه که شکل آدمهای جامعه دوروبر خودش نشه. منتها خیلی دیر زمانی نمیگذره که میفهمه اگه قرار باشه که شبیه خودش باشه خیلی ضرر میکنه تو این جامعه و نه حق خودش و نه حق خانواده‌اش رو نمیتونه بگیره. یه جایی در واقع، اون جایی که در واقع از جلد خودش میاد بیرون و سعی میکنه شبیه آدمهای اطراف خودش بشه، اونجاست که اندک اندک شمایل قهرمان رو پیدا میکنه و آخر فیلم هم البته باز یک اشاره‌ای داره که هنوز یک جانمایه ای از نیکی و خیر هنوز در وجود این آدم هست و اگر در یک برهه مجبور شد به گونه دیگه رفتار کنه، این باعث نشد که ماهیتاً تبدیل به یک آدم دیگه بشه.
بسیار خوب، این یه جوری تعریف کرد جواد موسوی برای شما که داستانم لو نره و به شما هم نشون بده که قهرمان در این فیلم چگونه شکل گرفته. نکته ای دارین در مورد همین موضوع آقای اورنگ؟
الان قهرمانی که شما بهش دمپن میگی، اینا قهرمان نیستن، اینا بزن بهادرن، شمایل قهرمان ندارن
اونا. نه ولی
نه کلا ندارم میگم، چون یه بحثی یه باهاش شهرزاد داشتیم، یعنی تو هر محله ما یه قهرمان اینطوری داشتیم در سطح پایین، بیشتر بزن بهادر بودن، کی تو رو اذیت کرده بریم بزنیمش. ولی قهرمان معمولا متفکرم هست، یعنی مثلا ما تو شاهنامه رستم داریم، رستم بزن بهادره، حمله میکنه، جنگ میکنه، ولی تو هیچ کجای شاهنامه ندیدی رستمو به عنوان یک متفکر بیان ازش راهنمایی بخوان. فقط میگفتن رستم اینجا حمله شده، تو برو این کارو انجام بده. ما اون رستم خودمون رو نتونستیم درست در بیاریم. قرار نیست ما رستمو بیاریم اینجا که، ولی ما به ازای رستم داریم دیگه. فرض کنیم ما مرحوم طیبو داریم دیگه، کی تونستیم این طیب، چون طیب چند بودی بود، فقط بزن بهادر نبود که، بعد جنبه مذهبی هم
تحول داشت
زندگی. یعنی اصلا قهرمان یکی از اصولاش اینه که تصمیم. در طول فیلم دچار تحول بشه
و چه تصمیمی میگیره. موافقی جواد با این؟
بله، با این که صرف بزن بهادر هست که تبدیل به قهرمان نمیشه، کاملا موافقم. داشتیم در سینمای قبل از انقلاب، اونم قیصر به هر حال کسی بود که داشت زندگی خودش رو میکرد، قرار بود که کار به کار کسی نداشته باشه، مرد خانواده باشه، زن بگیره، خانواده تشکیل بشه. منتهی یه اتفاقی که اصلا دست اون نبود باعث شد که اون راه دیگه ای رو به هر حال برگزینه و یه سرنوشت دیگه رو برای خودش رقم بزنه. یعنی ماهیتاً آدم شلوغکار و بزن بهادری نبود. زمانه جبر زمانه اون رو مجبور کرد که به گونه دیگر رفتار کنه و تبدیل به قهرمان بشه.
فکر میکنی که حاتمی کیا توی فیلم خروج به قهرمان رسید؟ برای اینکه یه پیرمرد 78 ساله شخصیت اصلی فیلم جدید حاتمی کیاست. میدونم که تو خیلی فیلمو دوست نداشتی. من قبلا در موردش با مخاطبان کافونر صحبت کردم.
نه من یه دلایل شخصی فعلا دارم که راجع به این فیلم حالا تا چند روزی صحبت نکنم.
آه خیلی خوب.
تاثیر این نکته راجع به قهرمان این خیلی ها تو دستورای این تو کتابا میخونن، همه میگن که قهرمان بعد کسی باشه که مخاطبش همزاد پنداری بکنه. این یک بخششه. مهمشو فراموش میکنن. قهرمان کسی که هم باش همزاد پنداری میکنی، هم بهش احترام میذاری. فرض کنید آل کاپون یک جنایتکاره، هممون هم میدونیم وقتی تو هالیوود فیلم میشیم میسازن ما میبینیم جنایتکاره، میبینیم آدم میکشه، ولی بهش احترام میذاریم، همه میگیم آل کاپون هست. این نکته رو فراموش میکنن. یعنی مثلا تو فی ایران نتونستیم فیلم قهرمان محور بسازیم، بخشش مثلا همینه، چون سیمای قهرمان شناخته شده نیست، دنبال قهرمانای خودمون نرفتیم. یه مثال هست راجع به زاپاتا که آقای حاتمی کیا استفاده کرده بود، خیلی استفاده کرده بود،
یک اشاره‌ای داشت. بله
آره، یعنی که زاپاتای اصلی خیلی آدم قد کوتاه و سیاه‌تو و اصلا کسی قبول نمی‌کنه قهرمانه. شما مثلا بیاد بگی همین آدم با این شکل شمایل گیری می‌کنیم بذاریم اون قهرمان، هیچ کس قبول نمی‌کرد. مارلون براندو اومد بازی کرد درست. که ما زاپاتا رو شناختیم.
نمونه‌های بومیش هم هست، دادشاه هم همین جوریه. من خودم دادشاه رو همیشه با شمایل سعید راد در ذهن تصور کردم، بعدها که یه عکسی ازش منتشر شد فکر کردم اگر با این شمایل قرار بود که ما ببینیم دادشاه رو، اصلا نمیتونستیم سمپاتی نسبت بهش.
حالا اتفاقا توی همین شنای پروانه من شنیدم نظر، البته خودم قبول ندارم، ولی گفته میشد که جواد اون هیبت رو منتقل نمیکنه، اون انتظاری که تماشاگر داره در مقایسه با نقش.
فکر نکنم. ببینید میگم حالا همون نمونه قیصر هم که مثال زدیم خیلی قد و هیکل آنچنانی به روز وسوقی نداشت که. جواد عزتی هم قد و هیکلش خیلی اینجا نقش ایفا نمیکنه. نگاهی که اون داره توی چند تا مقطع از فیلم دقیقا. اصلا نگاهی به شدت در واقع قابل تأملیه و نه من فکر کنم کاملا از پسش بر اومد.
خیلی متشکرم از آقای اورنگ عزیز، از سید جواد موسوی عزیز. نکته‌ای دارین اضافه کنین در مورد جشنواره اگه ناگفته‌ای هست؟
درباره جشنواره ما همیشه گفتم این مشکل ما بیشتر هیئت انتخابه. هیئت انتخاب اگر فیلم ها رو
راضی نیستین از فیلمایی که وارد بخش مسابقه شدن فکر می‌کنین برحق نیست؟
دوستان یکی برنامه از من پرسید شما اگه بودید چیکار می‌کردین؟ من گفتم اگر بودم هیچ کدوم این فیلم ها به بخش مسابقه راه پیدا نمی‌کرد.
هیچ کدومشون واقعا؟
هیچ کدومشون. چون یک معیار داره دیگه. الان شما فرض کنید سینما جشنواره کن، برلین، همه اینا شما از هیئت انتخابشون می‌شناسین؟ هیچ موقع معرفی نمی‌کنن. آدمای متخصص هستن و سال‌ها هیئت متخصص می‌مونن. سال‌ها هیئت انتخاب می‌مونن، فیلم‌ها رو انتخاب ما هر سال عوض می‌کنیم. تو یه دی می‌خوام آشنا بشم به چارچوب فیلم، عوضشون می‌کنیم. الان خیلی بچه‌ها که تو هیئت انتخاب هستن، این که کارگردان باشه، تهیه کننده باشه، قدمش روی چش. بیان تو هیئت داوری، هیئت انتخاب جای متخصصاست، کسایی که سینما رو از جهات مختلف می‌بینن.
غلط بوده آقای موسوی انتخاب فیلم ها؟
البته بضاعت سینما ایران هم همینه دیگه، یعنی انتظار خیلی چیز عجیب غریبی نباید داشت. شما اصلا ببینید در مورد نقد فیلم ها هم که ما میشینیم راجبش گپ میزنیم تهش به این میرسیم که بازی ها خوب بود، قصه درست روایت شده بود. تو این سالها شما چند تا فیلم میتونین اسم ببرین که قابل تعویل بوده باشه، یعنی بتونیم از جهات مختلف بهش بپردازیم، نگاه های گوناگون بهش داشته باشیم. همینه بذائت سینمای ما، خیلی چیز عجیب غریبی نباید انتظار داشته باشیم.
من با این حرف موافق نیستم، جای دیگه مخالفت کردم. میگم وقتی که ما تو ایران هستیم علاوه فرهنگی قسمت داریم نسبت به بقیه کشورا.
بله
ما باید بهترین فیلما رو داشته باشیم.
خب الان باید... شما میگه اینا رو انتخاب کردن چیکار باید می‌کردن؟
الان یه نمونه میگم، این ما فیلم خودمون دیگه، مثلا علی حاتم، آره علی حاتمی خدا بیام ما فیلم ایرانی میساخت دیگه. یا مثلا چند وقت پیش دوباره فیلم ایران تقوایی تکرار شد.
حاتمی کیا میام چی اشاره کرد؟ گفت یه اشاره‌ای به مرحوم علی حاتمی که رفت، آیا جایگزینی پیدا کرد؟ سوال خوبیه در برابر سینما ایران.
حاتمی کیا بالاخره میخوایم بزنیم
یه آره بگو اگه درد دلی داری بگو. نکته ای اگه داری رفیقانه بهش بگو.
ببین دو تا من بگم، یکی برمیگرده به ما منتقدا. خب
بله
من بارها گفتم نوشتم برای هممون احترام قائلم، ولی وقتی منتقد خلاف عقیده خودش حرف میزنه، چرخش به این طرف یا اون طرف داره به هر دلیل، میشه وضعیت سینما.
خیلی متشکرم. یک دقیقه فرصت داریم اگه نکته آقای موسوی داری.
ممنون. متشکرم از پارسال به این طرف یه